بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول جناب استاد شب زنده دار 19/1/1397.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله و الارضین ارواح نافداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در جواب مرحوم شیخ قدس سره از تقریب اولی که ایشون ذکر فرمودن برای استدلال به علم اجمالی برای اثبات وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه، که حاصل استدلال این بود که ما یک کبرای قرآنی داریم که فرموده است که فانتهو و ما نهاکم عنه فانتهو. این کبرای قرآنی است. صغراش هم علم اجمالی داریم که بالاخره شرع بی قانون نمیشه، بی تحریم و بی وجوب نمیشود. وقتی این چنین شد، عقل حکم میکند که تا یقین نکردی که تمام این صغرا را امتثال کردی و اون انتهایی که مأمورون به هست در باره او انجام دادی، نمیتوانی آرام بنشینی. پس باید تمام موارد احتمال حرمت یا احتمال وجوب را احتیاط کنی، مگر اینکه در یه موردی روایتی و امری از شارع برسد که در اون مورد ترخیص داده شده باشه، بگه حلال است. در این مورد اشکالی نداره که دیگه احتیاط نکنین، چون همین ترخیص شارع باعث عفو میشه. بنابراین احد الامرین رو باید انجام داد، یا باید احتیاط کرد یا باید یک وسیله برای براءت به دست آورد. این حاصل استدلال. جواب اولی که شیخ اعظم قدس سر رو از این استدلال دادن این هست که جمع بین دو تا مطلب ما رو رهنمون می شود به این که اون تکالیف واقعی ای بر کسی که قدرت بر علم به او و طریق به او ندارد، اون تکالیف واقعیه ای واجب هست و گردنگیر او هست و اراده حتمیه الهیه پشتوانه او هست که طریق داشته باشه. اما اونی که طریق برش نیست، نه علم هست نه علمی، هیچ کدوم برش نیست، اون اراده واقعیه خدای متعال پشتوانه او نیست. اون یک اگرم باشه یه کالبد بیروحیه که خواسته نشده از عقل که او رو بیاورد. اونی خواسته شده و اراده پشت سر او هست که یک طریقی به او باشه، حالا یا طریق علم یا علمی اماره ای بر او باشه. اگه هیچ کدام از این دوتا نبود، در اون موارد اون تکلیف واقعی گردنگیر نیست و ارادهی پشتوانه اون نیست. پس بنابراین واقع به ما و واقع بدون اینکه طریقی بر او باشه، این مراد نیست از کسی ولو جعلن شده باشه. مفاد امارات هم من حیث هو این هم مکلفون به ما نیست و مورد تکلیف نیست. چرا؟ چون این ثانی اگر بگیم که مفاد امارات ولو مطابق واقع نباشد من حیث انه مفاد الامار واجب است، این تسلیب و این تسلیب یا عقلا باطله و یا اجماعا باطله که ما حقه و محله. پس واقع به ما هو و هو و این مورد تکلیف نیست. مفاد امارات هم و حتی مفاد علم هم اگر جهل مرکب شد این هم به ما هو و هو و مورد تکلیف نیست. چی مورد تکلیفه؟ واقعی که بر او علم هست یا علمی هست و اماره، هرچی واقعی مورد تکلیف هستش. وقتی این چنین شد پس بنابراین در مواردی که ما اماره نداریم فحص کردیم و اماره پیدا نکردیم، علمم که فرزنه که نداریم، پس در این موارد دیگه یقین داریم خدای متعال تکلیفی نداره. به این معنا یعنی تکلیف جدی که از ما چیزی بخواد نه، چیزی وجود نداره. بنابراین این که اخباری میگوید در تمام موارد ما باید احتیاط بکنیم به خاطر این که فرموده است و ما نهاکم عنه فانتهوا، جواب اینه که و ما نهاکم یعنی و ما نهاکم و کان علیه طریق اون فانتهوا، اما اون که نهانا و لم یکن علیه طریق اون فانتهوا ندار. اینا از کجا به دست آوردیم؟ این رو از جمع بین دو تا مطلب به دست آوردیم. یک، این که خدای متعال تکالیف واقعیه ای جعل فرموده که این تکالیف ما رو عالم و غیر عالم است. دو، این که تکلیف فرموده به طرق و امارات عمل کنید. جمع بین این دو حق از شارع ما رو به این نتیجه میرسانه که پس بنابراین اون واقع به ما هو و هو مورد اراده جدیه نیست. اماره هم به ما هو و هو مضامینش و معداهاش سواء که مطابق با واقع باشه نباشه اینم نیست، بلکه مجموع الامر نیست. واقعی که اماره ای بر او باشد یا علم بر او باشد. بله، جمع بین او و این که او فرموده به امارات عمل کنه. بعد شیخ میفرماد حالا توضیح این مطلب دیگه در محل خودش داده شده است و توضیح او فی محله، اینجا به همین مقدار بسنده میفرماید. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه ولو ما قبل از این که به ادله مراجعه بکنیم، به قول مستدل قبل از مراجعه به ادله علم داریم که خدای متعال تکالیفی تحریمیه و وجوبیه که حالا وجوبیه شما اضافه میکنیم داره، این درست. ولی بعد از این که به ادله فقیه مراجعه کرد، اونم ادله اصول یعنی در باب در علم اصول مراجعه کرد، این مطلب برش واضح می شود که خدای متعال اراده جدی و تکلیف حقیقیش در اونها ایست که اون تکالیفیست، اون وجوب و حرمت هاییست که راه به سوی اونها باشد، اما علمن و اما علمیگن راه به سوی اونها باشد. نبود یه قالبی است که مراد جدی پشتوانه جدی بر انجامش نیست. پس بنابراین وقتی این مطلب حاصل شد به دست آمد، قهرن و ما نهاکم عنه فانتهوا میشه و ما نهاکم و کان علیه طریقا علمن او علمیگن فانتهوا. این به خدمت شما عرض شد که فرمایش شیخ شاید والله العالم همین مطلب شیخ در اینجا پشتوانه و زیربنای اصلی فرمایش محقق ایروانی شد که در بحث براءت یادتون باشه ایشون میفرمود چی؟ دلیل عقلی بر براءت میفرمود برای اینکه اونجا که اصلا علم نداریم، تعلیقی نداریم، مثلا تکلیف نداریم، تکلیفی وجود نداره. منتها ایشون البته خیلی یازداغش بیشتر بود از اون که شیخ میفرمود، چون اصلا میفرمود تکلیف متقوم به علم است، تکلیف متقوم به علم است. ایشون شیخ نمیفرمود تکلیف متقوم به علم است، ولی میفرمود جمع بین عدله، میفرمود که خدای متعال اونجایی تکلیف جدی داره و اراده کرده از عقل که اون تکلیفه بالاخره رخ نموده باشد، اما بالعلم و اما بالعلمی. اونجایی که رخی نشون نداده و مستوره، اونجا اصلا اراده خدای متعال نی، ولو قالبش باشه، ولو اصل جعلش باشه. و این شبیه فرمایش مرحوم آقای آخونده که برای احکام چهار مرحله ایشون قائله: مرحله مساله و مفاسد، مرحله انشاء که انشاء شده، بعد مرحله فعلیت که اراده پشتوانش شده، بعد مرحله تنجد که حالا گردنگیر. مرحله انشاء در نظر مرحوم آقای آخون اینه که قالبی، دستوری داده شده، اما اراده جدی پشتوانش نیست، که مثال زده ایشون برای اون بچین به نجاست الحدید و وجوب الاجتناب عن الحدید بی ازمنتنا، که خدای متعال به حسب بعض روایات استفاده میشه جعل فرموده حرمت نجاست حدید را و وجوب اجتناب از حدید را جعل فرموده، این رو هم ابلاغ فرموده، وحی فرموده به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. ایشون هم اودعه عند خلفائی، اما زمان اراده جدی خدای متعال برای عمل بعد از ظهور امام ثانی عشر سلام الله علیه و آله و بداره. پس از اول اسلام، از اون موقعی که این حجت شده، فقط انشاءه، اراده جدی پشتوانش نیست، امتثال نمی، حتی کسی که میدونن این مطلب رو، ما میدونیم الان، ولی وجوب امتثال نداره، چون انشاء محض فعلا، اراده پشتوانه اون نیست. بعد که حضرت انشاءالله ظهور فرمود و ابلاغ فرمود، اون وقت دیگه اراده جدی، اون وقت میگیم آهن نجس، وجوب اجتناب هم داره. حالا شیخ میفرماید که تمام احکام مادامی که علم یا علمی نسبت به اون نباشه، این مکلف اون به نیست، مورد تکلیف خدای متعال نیست. پس بنابراین صغرا برای و ما نهاکم عنه فانتهوا، در مواردی که اماره نیست و ما فرض کردیم نه علم پیدا کردیم نه امارهی بر او پیدا کردیم، صغرایی برای این کبرا وجود نداره. این فرمایش شیخ اعظم قدس سره در جواب اول.
با اشتراک
می‌سازه؟ بله؟
با اشتراک
می‌سازه؟ اشتراک احکام می‌سازه؟ بله. عالم که خب علم پیدا کرده، درست؟ جاهل که نمی‌دونه، اماره براش قائم شده. این که ما میگیم مشترک از بین عالم و جاهل، یکیش اولا معنیش اینه که عالم که 100% می‌دونه، کسی که اماره داره که 100% خبر علم نداره، که اماره داره، پس اینم جاهله. هذا اولا. ثانیا اشتراک احکام بین عالم و جاهل به این است که بله بعد انشاء مال همه است، ولی انشاء خاصیت اونچنانی نداره. بله؟
فایده هم داره استفاده انشاء در جاهل، چه فایده‌ای داره؟ اینکه در اون مقام مشترک باشه.
این اشکالی که شما میفهمید دیگه جاش اینجا نیست، این اصل اشتراک احکام بین عالم و جاهلش، این اشکال مال اونجاست. درست؟ شما خودتون نمیگید مشترکی بین عالم و جاهله، حتی کسی که من اول ولادتی الی وفاتی علم پیدا نمیکنه حکم مال اونه، چه فایده داره این؟ خب اگر گفتیم خطاب قانونی است و راه امام رو رفتیم، خب جوابش واضحه. اگه نگفتیم یه قدی جوابش مشکل تر است. ولی این مال بحث اشتراک احکامه، که اشتراک احکام این چه فایده داره؟ درست؟ خب این به خدمت شما هستن فرمایی شیخ اعظم قدس سره مرحوم آقای آخوند در تعلیق، بله چرا؟ نه من نه نه گفتم این فی محله دیگه، به من نیست همه چیزا یه جا حل بشه، گفتم اون اشکال و اون بحثات این فی محله. اگه بخواد اینجا اینجور اشکال و اینجا این اشکال بشه وارد نیست این در اینجا. اون بحث در بحث اشتراک، اشتراک به چه نحوه اونجا، خب یکی از جوابایی که اونجا داده شده این که اشتراک به خاطر اطلاقه و اطلاق لا بحثه‌ای لغویتی لازم نمیاد، اطلاق رو میگی و بگی چیز اضافه انجام نده که بگید لغوه، که همینی که بارها اینجا توضیح دادیم و عرض کردیم که اطلاق لغویت در اطلاق معنا نداره، چون کار اضافه مولا انجام نداده، حکم برده رو طبیعت خوب گرفته اونها بگه چی میشه. اگر بخواد خصوصی بگه به جاهل، بگه ایو هل جاهل، در حکم خاص برای جاهل جلب بکنه، اون بله لغوه، اما نه مطلق داریم ای انسان ها این کارو هم خب یه ادام نمیدونه، ولی شاملشون میشه اشکالی نداره، لغویتی لازم نمیاد. همون مثالی که بارها اینجا عرض کردیم و آقایون زدن برای توضیح مطلب، این که شما میخواید زید رو توی آینه نشون بدید، آینه رو که بلند میکنید این طرف اون طرف این طرف هم نشون داده میشه، خب بدید. اگه بخواد نشون داده نشود شما باید کار زائد بکنید. اطلاق هم همینه، حکم بری رو طبیعت، طبیعت الانتباق و قهریون، بر اینم منطبقه، بر اونم منطبقه، بر اونم منطبقه، بنابراین لغویتی لازم نمیاد. خب این به خدمت شما هست که فرمایش شیخ اعظم قدس سره مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه در تعلیقه مبارکه شما که احسن التعالیق بر فرائض تعلیقه ایشون هست، دو تا اشکال دارن. یک این که این فرمایش که شما اینجا میفرمایی این با مبنای خودتون سازگار نیست، خود شما در بحث انسداد اونجا توضیح دادید فرمودید اینجور نیست که احکام واقع به ما و واقع مورد اراده جدیه مولا نباشه و مقید باشه به اون واقعی که قام علیه طریق حالا علم یا علم، خود شما اینو قبول ندارید و اونجا تفصیلا توضیح دادید و این مطلب رو رد کردید، این مبنا رو رد فرمودید، بنابراین چگونه در اینجا میاد به این مبنای مردود اندکام این پاسخ رو میدید و این جواب رو میدید؟ پس این با مبنای خودتون سازگار نیست. مطلب دوم و اشکال دوم این است که میفرمایند که مفاد این مطلبی هم که شما اینجا فرمودید، فرمودید که جمع بین این که شارع در واقع حکمی رو جعل فرموده بعد فرموده به امارات عمل بکنید، لازمه این دوتا این است که ما بگیم پس واقع به ما و واقع مراد جدی مولا نیست تا اماره برش قائم باشه. بین این دوتا چه ملازمه، چه این لازمه این مطلب که فرموده اماره رو حجت کرده، این نیست که واقع به ما و واقع مرادش نیست، نه واقع به ما و واقع مرادشه این امارات چون غالب المطابقه هستن با واقع، به خاطر این اومده اینو حجت کنه، اینو طریقیت بش داده، و فرموده که شما به واقعا میتونید برید علم پیدا بکنید، اون کار مشکلیست، همه جا باید برید علم پیدا کنید. یا به تعبیری که قبلا میگردیم و شاید شیخ اعظم هم در رسائل فرموده، شارع میبینه که مردم دنبال علمشون بخوان برن خطاش بیشتر از اینه که بگه به امارات عمل بکن، چون خیلی از علمای ما جهله، جهل مرکبه، خیال میکنیم میدونیم. پس بنابراین شارع اگه ملاحظه میکنم فهمت، اگه من مردم رو بخوام بگم حتما برید سراغ علمتون، اولا دو تا اشکال داره. اشکال اول این که میسور نیست براش، یا خیلی صعب حرجیه. فرموده که نه لازم نیست حتما برید، من یه رای دیگه هم براتون درست میکنم و اون است که به قول ثقات، از راه قول ثقات برسید و شاید دیده است که اگر از راه قول ثقات بخوان به واقع برسن، این چیه؟ این بیشتر واقع رو تحصیل میکنن، خطاهاشون کمتر است، وصولشون به واقع بیشتر است تا اینکه بخوام برن سراغ علمشون. چون سراغ علمشون که میرن خیلی جا خطا میکنن، خیال میکنن. اون شارعی که محیط به اذهان خلائقشه میبینه اینجوریه، فلذا احسانن الیهم میفرماد به خبر سقه عمل کن. الان تو مدینه است، در خانه امام صادق سلام الله علیه هم بازه، میتونه بره مسئله شو از امام صادق سلام الله علیه بپرسه، میتونه از عوانه بتقلید، میتونه از زراره بپرسه. در زمان انفتاح باب علم هم فرمونده به خبر سقه میتونه عمل. پس ولی این معناش این نیست که من اون واقع و اراده نکردم، این این است که یه راهی برای اون واقع در کنار علم قرار دادم به خاطر این جهاد و مسئله که توضیح دادم. بنابراین این فرمایش اول شیخ قدس سر رو این تمام نیست. خب بله آقا،
اونجایی که اماره اونجایی که نیست، همین که امتیاز درد نکرده می فرمایه رو رو آقا نمیست.
نه واقع به واقع نه،
تکمیل میکنیم کلام شیخ رامی. بله بزنیم به اینکه در انجاد نکرده، پس میتونیم واقع اراده
نشه. نه اراده کرده، من تو معذورت شما
پس
یعنی اراده جدی کرده، یعنی واقعا از این شخص هست، اینکه کال بوده محضه.
یعنی از شما نمیخوام که اقابت کنم، یعنی
نه میخوام
کرده، ولی نه. اگر طریق نرسید به
ملازمه این نیستش که بگیم که نه بخواد دلالت بد داشته باشه. شما یه وقت یه تئوری میخواد بیان کنید که همچی چیزی هم میشه، یه وقت فقط بگید ظاهر این ادله این است که این کار را کرده است. فرمایش آخوند به مرحوم شیخ اعظم اینه که از این ادله نمیفهمیم این کار را کرده است، این دلالتی بر این نداره. و ظاهر حکمم و ظاهر ادلم که فرموده خدا حکم دارد، حکم حقیقتش به چیه؟ یعنی که اراده پشتوانش باشه، ولی یه قالب همینجوری به اراده پشتوانش نیست، حکم نیست. پس جمع بین این دوتا همچین مطلبی که شما فرمودید این افاده نمی کنه.
اینجا چه رفت احتیاط دوباره بخاطر تسهیل ما معیده اینه که واقع اراده شده، چون تسهیل با این سازگاری که واقع اراده شده، ولی بخاطر تسهیل لزوم احتیاط نداره. اینجا ما معیده اینه که واقع اراده نشده، واقع اراده شده.
خیلی خب، حالا بهتر. و اما نمیخوام حالا تصدیق بکنم، میگم اگرم فرمای شما باشه خب بهتر میشه. مسئله دوم این است که جواب دوم شیخ اعظم قدس سره اینه که ما یه قانون داریم در باب علم اجمالی، و اون قانون اینه که اگر بعض اطراف علم اجمالی ما به یه جهت دیگری وجوب اجتناب داشت، حالا اون جهت دیگر چه قبل از این علم اجمالی ما باشه چه بعد از این علم اجمالی ما باشه، در این صورت اون معلوم بالاجمال تنجز پیدا نمی کنه و ارتکابش اشکالی نداره. مثلا فرض کنید آدم توالت رفته، میدونه یه قطره بولی ترشح شد، یا افتاد تو توالت که نجسه، یا افتاد به لباسش، علم اجمالی داره. این عصا و قطره و بولن اما الى صومی و اما الى خود توالت. خب اینجا باید از لباسش اجتناب بکنه؟ نه. چرا؟ چون قبل از این علم اجمالی هم میدونست از اون توالت باید چکار کنه؟ اجتناب بکن. اون باید اجتناب میکن. یا دو تا لباسه، یه لباس بچه اینجا هست که نجس شده، متنجس بوده، یه لباس خودش هم این طرف بود. حالا فهمید که یک منجسی آمد یا اصابه کرد به همون لباس بچه‌ای که کان متنجسن قبل از این علم اجمالی من، یا خود به لباس من. خب این علم اجمالی هست یا نیست؟ هست. اما این دو وجوب اجتناب نمیاره، تنجس پیدا نمی کنه. چرا؟ چون به تعبیر ایشون اینجا اصل در مورد لباس معارضه نمی کنه با اصل در مورد این لباس خودم، با اصل در مورد اون لباس صبی و بچه. چرا؟ چون لباس بچه که معلومه اصالت و طهاره نداره، اون نجس، باید اجتناب بکنم. لباس خودم رو چی استثاب بقای طهارتش میکنم یا اصالت و طهاره در جاری میکنم؟ حالا الاختلاف موارد. بنابراین چون در موردی که مسبوق نبوده است، در این مورد که مسبوق نبوده، در این مورد اصل بلا معارض جاری می شود و معارضه با اصل اون طرف نمی کند، از این جهادش کاری نداره، ما مرتکب این می شود. این فرمایش شیخ اعظم قدس سره در اینجا کنه مبنیه بر این از همون مسلکی که بعدها محقق خویی قدس سره شیده و قباه که علت تنجز در اطراف علم اجمالی تعارض اصوله و تصافت اونها. مثلا دو تا کأس ماء در اینجا بوده، یقین کردیم دست متنجس بچه یا خورد به این ظرف آب یا خورد به این ظرف آب. اینجا میگیم از هر دو باید اجتناب بکنید. چرا؟ چون استصحاب طهارت در این کاسه قبلا که طاهر بوده دیگه، مسبوق به طهارت، استصحاب طهارت در این کاسه با استصحاب در طهارت در اون کاسه دوام تعارض میکنن، تصاحب، چون میدونیم یکیش خلاف واقع تعارضا تساقطا. من به چی میتونم استناد کنم این کاسه رو شرب کنم یا اون کاسه رو شرب کنم؟ اصلی ندارم، مبرری ندارم. اینجا اینجوری میشه. اما اگر یکی از این کاسه ها از قبل میدونم نجس بوده، کاسه الف از قبل میدونم نجس بوده، حالا علم پیدا کردم که او به دست بچه نجس شده بود، اون کاسه الف، حالا میدونم یه قطره دم افتاد، اون دماغ کردم فهمیدم یه قطره دم افتاد، نمیدونم تو این کاسه افتاد یا تو این کاسه افتاد، اینجا اشکالی نداره، من لازم نیست کاسه ب اجتناب بکنم. چرا؟ چون استصحاب بقای طهارتش وجود داره. این اون که استصحاب طهارت نداره که، اون که میدونم نجسه. پس بنابراین از همین فقط کاسه الف اجتناب میکنم، کاسه ب اشکال نداره. این مال این که قبل از علم اجمالی باشه. اگه بعد از علم اجمالی شد اون هم همینجور، یقین کردم به این که منجزی افتاد یا در کأس الف یا در کأس ب، بیانه قائم شد گفت کأس الف نجس. بعد از علم اجمالی من بیانه قائم شد گفت که کأس الف نجس. خب اینجا همون جوره کأس الف رو که نمیتونم بعد از اینکه بیانه گفت نجس برش درش اصل جاری بکنم. پس اصل در کأس به باقی میمونه بلا معارض. ما نهنو فی فهمده همینجور. این قانونی که در باب علم اجمالی که اینا توضیحاتش که چرا اینجوری میشه اینا دیگه مال محل خودشه، ولی این قانونیست. حالا یه مقداری هم بیان شد وجهش در ما نهنو فی همینجور. خب قبل از مراجعه به ادله ایها الاخباری، شما میفرماید قبل از مراجعه به ادله ما چی شد؟ علم اجمالی پیدا کردیم که در تمام این وقایع بالاخره خدا هر حرامایی داره واجب و ما اضافه میکنیم واجباتی داره. قبول. بعد که به ادله مراجعه کردیم چی میشه؟ مثل بیانه میشه که گفت این الفه. بعد از مراجعه به ادله میفهمیم فلان چیز حرامه، فلان چیز حرامه، فلان چیز حرامه، دلیل داریم که حرامه حرامه. خب اصل در اینا جاری نمیشه که دیگه، اصل در بقیه جاری میکنیم چون دیگه در اینا نمیتونیم جاری بکنیم. درست؟ پس بنابراین اصل از اینجا اطراف علم اجمالی ما اینجاست که اصولش با هم تعارض بکنه. اصول در اینایی که بیانه اماره قائم شده بر حرمت، دلیل قائم شده بر حرمت، اصل اینا جاری نمیشه، در مابقی جاری میشود و دیگه معارضه نمیکنه. پس بنابراین طبق این قانونی هم که ما در علم اجمالی و قواعد باب علم اجمالی داریم، باز حرف اخباری اینجا چیه؟ درست نیست. بله آم نه برایت شرعی میتونه دیگه داره تقویه. بله چیه اثبات نکرد؟ نه چون اخباری اومد ادله ما میگفت من به عقل من داره میگه. درست؟ عقل من به خاطر علم اجمالی داره میگه. شما اگه جز خارج از علم اجمالی شدی حرف ندارم، من حرفی ندارم که به اصل جاری میشه. وقتی به استدلال عقلی داره میکنه یعنی این. درست؟ یعنی من اینجا گرفتاریم حکم عقله که علم اجمالی دارم. نمیگم ادله براءت نداریم. ادله براءت مال جایز که از علم اجمالی نباشه. اینجا الان علم اجمالی داریم به خاطر این داره اشکال میکنه. خب جوابش اینه که اینجا اینجوریه، پس اصل جاری میشود بلا اشکاله. آیا این فرمایش شیخ اعظم تمام است یا تمام نیست؟ انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و سلم.